تا آخر مجلس حداقل 1000 تا صلوات بفرستید ان شاء الله. اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاد امام گرامی می‌داریم، امامی که ما را از ذلت به عزت رسون. یعنی ما ذلیل بودیم، مطیع آمریکا بودیم، مطیع اسرائیل بودیم، مطیع اروپا بودیم، الان خودمون به حساب عزتمندیم. خود برای خود تصمیم می‌گیریم چی نیاز داریم چی نداریم. امام ما را از وابستگی به استقلال رسون، خودمون برای کشور تصمیم بگیریم. قبلا اگر خاطرات ارتش بود فردوس بخونید، میگه من مرزه اختیاری از خود نداشت، یعنی مطیع سفیر آمریکا بود. اگر همه ودیراش هم یک نظری میدادن، نظر سفیر آمریکا چیز دیگه بود، اونو میپذیرفت. امام ما رو از خود کمبینی به خود باوری رسون. ما خود میگفتیم ما نمیتونیم، غرب اگه صنعت داره ما نمیتونیم صنعتی بشیم. حتی زاهدی که نخست وزیر شد گفته بود ما لوله آفتاب هم نمتیم درست بکنیم، چه برسه به این که سنت یاد بگیریم. ما رو از دین گریز، ببین دین محوری رسون. ما دین گریز نمیگم دین سه چیز بودیم، ولی دین گریز بودیم. خب ما تهرون بودیم، خیلی از شهده هم که الان بعدی اکتشون اینجاد شاید، البته این عزیزانی که 6 نفر نیست، در تهران بودیم. خب محیط تهران محیط دینی نبود، نمیگم آدم بیدین همه بیدین بودن، نه، ولی محیط اینی نبود. یعنی نبود که خب وقت نماز که شما برم نماز جماعت برم. یا ما سربازی رفته بودیم، 2 سال سربازی پای گفتم شکاری شیراز، ما ندیدیم کسی نماز حتی افسر برجه نماز بخونن، چه برسه بگه نماز جماعت خونده بشن. ما 20 ما نهارخوری افسران بودیم. قبل از ماه رمضان 2000 تا نهار میپختن، تو ماه رمضان هم یکی از آمار کم نشد، اون صفحه طولانی هم کم نشد، یعنی همون 2000 مثل قبل از ماه رمضان. با اینکه مردم مسلمان بودن، شیعه بودن، شاه چراغ اونجا بود، همه علما هم جمع شدن که آبجو فروشی بندن. یعنی حوزه علمی قم داشتیم، مشهد داشتیم، اصفهان داشتیم، یزد داشتیم، همه اینها، ولی آبجو فروشی، مشروب فروشی، فحاشخونه، فیلم‌های غیر اخلاقی بود. حالا علما موافق این بودن؟ نه، علما توان جلوگیری از اون نداشتن. خب ما دین گریز بودیم در واقع. امام ما را دین مدار که الان شما پادگان آوری، اول صبح با آیه قرآن شروع میشه، با دعای فرج تموم میشه، نماز جماعت صبح و ظهر و مغرب بهش برگزار میشه، پایگاه های بسیج که اوج عزتمند مذهبیه. این کاری هم که شما اینجا انجام بدید، رهبر انقلاب تو صحبتاشون هست که مگه امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از اجر شهادت نیست؟ به این مضمون، این مطلب یادم نیست ولی مضمونش اینه. همین کاری که شما هفته میکنید، فصلی انجام میدید، یاد شهدا را گرامی میدارید، جمع میشید اینجاها، این خیلی ارج و مقام داره. کشورهای غیر از شما ندارن اینها، ترکیه، پاکستان، افغانستان، به سایر جاها این برنامه شما را ندارن. لذا خب دیشب گزارش میداد تلویزیون که افغانستان وقتی که اشغال شد تا حالا 218,000 یا 217,000 نفر کشته شدن، و شما هم کل شهدای دفاع مقدس 218,000 نفرن. شما 8 سال جنگیدید، مقاومت که دشمن رو بیرون کردید 218,000 نفر، افغانستان هم که در مقابل آمریکا مقاومت نکرد 217,000 نفر کشته شدن. تولید مواد مخدر هم 40-50 برابر شده. چقدر هم تعرض به نوامیسشون شد، پسرانشون خدا میداند. خرابی ها همینطور. خوب این از مکتب تشیع اگه شهیدان گشش شهید اونجا اختش مدینه مراسم بیاد اوناست، این کارا تحقق یافته. همین شهید حسنی، ما تو جبهه کوشک بودیم، آقارده هم هستن حاجی رضا لطفی، این شهید حسنی تو سنگر بود، حالا بعد خونپاره خود تو سنگر، خدا رحمت کنه پدر ایشون و مادر ایشون، قبل از ایشون پدرشون که بعد از ایشون از دنیا رفتن، ایشون اونجا شهید شد. یک دفعه مدت ها پلو من بود با یک مقدار موه سر و انهاش که بعد فکر کنم به خانوادهشون دادم، یادم نیست. این شهید بودرگوار خوب جوانم بود، تو دهم حالا ازدواج کرده بود اینها، ولی آماده به خدمت برای اسلام. شهید فیض الله که خوب همکار ما هم بود با شهید حسنی، به شهید فاضل، اینا خوب پاسدارم بودن. خوب اینا تقریبا همه جان کف دست گرفته بودن. یادم نمه شهید فیض الله اومده بود جبهه، ما هم یک کانتینری بهمون داده بودن کنار نمازخونه تیپ القدیر. ما مسئول مالی معرفه کرده بودن اونجا خرداد 63. فیض الله اومد اونجا و نشستیم احوال پرسی، و بعد یکی مداها رفت پشت میکروفون و گفتن خوب شد، گفت پتنو گیرشون نیفتادی، گفت اینا ولکن نیستن. بعد راست بگه کاری بر سرم آوردن که ما گفتیم نمیشن بلنگوشون قطع کنن. شبا ما رمضون تا سهر میخوندم، تازه به دردل فیض الله رسیدم. خیلی دوراندیش بود فیض الله، انصافا بسیارم شجاع و نترس، یعنی انصافا. حالا من تک تک این شهیدان، شهید شیری که خوب قبل از انقلاب هم با هم بودیم، خیلی رابطه بسیار نزدیک و رفاقت خوبی داشتیم، خداوند انشاءالله ایشون رو با شهدای کربلا مشهور بکنه، پدرشون هم همینطور. پس شهید سیعی هم که با شهید سلمانی جوان بودن، انصافا دوتا نوجوانان بسیار خوب، به مخلص، به آماده به کار برای خدمت به اسلام. همه اینا به این بود که اینا اسلام. حالا اگر وصیت نامه هم شما ببینید یا عکسایی که حالا پخش کردن، حالا ما هم چرا زیاد اینجا عکس داریم به نقش اونا، اگر برسیم پخش بکنیم، اینا همش میگن اسلام. کار یک ملیگری انجام دادم، یعنی مثلا چیکار کردم؟ اومدن جبهه دشمن رو از خطر شیرین، از خسروی، از نفشر، از مهران، از نوسود، از سوسنگرد، از بستان، از خرمشهر بیرون کردن. کار هر ملیگرا باید بکنه، ولی شعارشون ملیگرایی نبود، شعارشون اسلام بود. گفتن ما به خاطر اسلام اومدیم. شعار خیلی مهمه، انگیزه خیلی مهمه. یعنی یک رزمنده همون کاری که یک ملیگرا که میگه ما خاک دست دشمن، اینا شعر میگن ها، اینا شعر خوب میخونن، موقع عمل خیلی هاشون اونطوره که باید باشن نیستن. ولی این ردمندگان یکیشون شعر برای خاک ندادن، به نام گفتن ما برای خاک اومدیم، برای فلان، گفتن ما برای اسلام اومدیم، اسلام در خطر بود، امام گفته دفاع از کشور واجبه، اومدیم. ولی کاری انجام دادن که همون کاری که یک ملیگرا باید بکنه. خب حالا برای شهادی روی همه شهدا، به خود شهدای احمد آباد تمامشون، به بلخط شش تا شهیده که عکسشون مدینه، به یاد اونها برگذاشت، یک صلوات بفرستید. این جلسه قرار بود تو هفته دفاع مقدس برگزار بشه که ما توفیق حضور نداشتیم، جناب آقای شیخ رو زحمت کشیدن تماس گرفتن، گفتم من الان نمیرسم. حالا امشب خدمت شما هستیم انشاءالله. البته من گرمم، شما نمیدونم دارن گرمه اینجا یا اگه شما هیچ گرمتون نباشه من مشکلی نداره، گفتم دلم به حال شما میسته. ما 5 تا چرا یا 4 تا چرا رو پاسخ میدیم. یکی چرا جنگ شروع شد. ببینید تو هر جنگی علل وجود داره به عوامل، علل به اون چرا به اهدافه. یعنی هر کشوری دنبال توسعه طلبیه، منتها دنبال فرصت به بهانه میگرده، بهانه هم درست میکنه. حالا اون پیران عثمان از قدیم مطرح کردن، یعنی او بر رسیدن به این هدف، مثلا چنگیز خان میخواست ایران رو اشغال بکنه، ولی بهانش این بود که خب سفیرش رو کشته بودن، بهانه دستش دادن. ولی وقتی که حمله که فهمیدن از قصد این کار رو داشتر ایران رو اشغال بکنه، منتها بهانش این بود که خوارزمشاهیان چرا نماینده مرا کشت. هیتلر تو جنگ جهانی دوم میخواست شوروی را اشغال کنه، لهستان بین آلمان و شوروی قرار گرفته، مانع، یعنی باید از لهستان عبور کنه تا بتونه به شوروی برسه. اون یه گروهی فرستاد داخل لهستان، گفت به طرف نیروهای آلمانی شلیک کنید. اونا شلیک کردن. هیتلر گفت که لهستان به ما اعلان جنگ داده، به ما مقابله میکنیم، حمله که لهستان رو اشغال کنیم. به 3 میلیون کشته و مجروح و اسیر و اینا رو دست لهستان گذاشت، نابود که اصلا لهستان رو. این ببین دنبال اشغال میگشت، بهانه میخواست. صدام در خلیج فارس بدترین موقعیت رو داره. چرا؟ خلیج فارس شمالش که ایرانه، شمال خلیج فارس 2043 کیلومتر مرز آبی داره، از خلیج گواتر نزدیک پاکستان تا تنگه هرمز 759 کیلومتر ساحل ماست، از تنگه هرمز تا دهانه اروند 1259 کیلومتر، 81 کیلومتر هم تو اروند ما ساحل داریم. حالا اگر جزایر رنگ 27 جزیره داریم اطرافش حساب بکنی، شاید ما نزدیک 4000 کیلومتر خلیج فارس ساحل داریم. ما مشکلی نداریم. عربستان هم ساحل خوبی داره، عمان هم داره، امارات هم داره، قطر هم، چون قطر و بحرین چون جزیره هستن ساحلشون بدنه، کویت هم همینطور. بدترین ساحل رو عراق داره. همیشه دنبال فرصت بوده که یه جوری از این تنگنا نجات پیدا بکنه. ساحل عراق اینه، از اروند رود که مشترک با ما بره برسه به بصره حدود 160 کیلومتر تا کم و بیش، یه خور عبدالله هم از با کویت هم مرزن، بره تو به حساب ام القصر که هم عمقش کمه هم طولش کمه، یعنی طوله که داخل عراق رسوخ پیدا بکنه بره اونجا. رضا دنبال فرصت میگشت. وقتی که انقلاب شد حساب کرد که الان دیگه آمریکا حامی ایران نیست، بلکه در مقابل ایرانه. ما هم تولید کننده سلاح نبودیم. شما بید بررسی هم بفرمایید، ما نه تانک نه توپ نه هواپیمای جنگی نه هلیکوپتر ناو جنگی خودرو حتی جیپ پیش کنم از اینا ساخت ایران نبود. خمپاره هم همینطور توپ. خب اینا وارد کننده ما بودیم، پول میدادیم میخریدیم. خب ضررش چیه؟ اگر بدنا جایگزین نداری، ندن بد نداری، میخوای بیشترش کنی بد نمیدن. همین کارم کردن. مرا تحریم کردن از سال 59 با کموق هسته‌ای نبودیم، مرا تحریم کردن. صدام هم میدانست هواپیما داشتیم، مثلا قطعاتش نداشتیم. تو خاطرات رهبر انقلاب اگه جلسه بوده در تهران زمانی که بنی‌سر رئیس جمهور بود، مگه فرماندهان ارتش مرا کشیدن اتاق کناری، به من گفتن که ما اینقدر F4 داریم، این تعداد F5 داریم، این تعداد F7 داریم، این تعداد هم F14، این تعداد 330. گفتن خب منظورتون چیه؟ گفتن قطعاتش نداریم. بعد گفتن مثلا نالا F4 ها 24 ساعت میتونه پرواز کنه، F5 27 ساعت، اونا 32 ساعت. بیشترین پرواز 330 بوده که 31 روز میتونه پرواز کنه. خب عراق هم اینو میدونست، هم بختیار گذاشته بود هم ارتش به دویسی به دیگران به خود آمریکا. لذا سرلشکر بفیق سامرایی در کتاب ویرانه در وادی شرقی میگوید من متن سخنرانی صدام برای تهران به اهواز تهیه کرده بودم. فکر کنم 4 مهر ماه اهواز به اصطلاح او استقلال عربستان را اعلام بکنن خوزستان، به 9 مهر بیا تهران و سقوط جمهوری اسلامی اعلام بکنه. خیلی هم نکنی غیر ممکن بوده دا. طبق برآورده قابل اجرا هم بوده. طبق برآورده که انجام دادن به اصول نظامی قابل اجرا بوده، به تحقیق هم بوده، چیز خیال بافی هم نبوده. لشکر خوزستان که لشکر 92 معروفه، باسه 17000 نفر کارد و سرباز داشته باشه، 6500 داشته، 6500 یعنی یک سوم. از 400 تا تانک 60 تانک بوده، بقیه تانک ها بنزینی بودن، رفتن گادویلی کنن موتورش برنگشت، حالا کجا من نمیدونم دقیق. لشکر 81 که کرمانشاه هم 2 تا تیپ بیشتر نداشته، اونا هم بعد نابسامان. حالا لشکر به حساب خوزستان 380 کیلومتر مرد دستش بوده، 18 کیلومتر حد اکثرش 18 کیلومتر بشه برای یک لشکر. اون لشکر 2 تیپ هم که ناجور بوده، اون هم 300 کیلومتر. ما با عراق 1609 کیلومتر مرد داشتیم، یعنی 100 لشکر برای دفاع از اون نیازه تو قانون‌نامه نظامی. خب اینا گفتن که نمیتونن مقاومت کنن، به ما تهران میرسیم. برآوردشون درست بوده. اونا پیش بینی بسیج نکرده بودن. اونا پیش بینی این که بسیج وارد میدان بشه، به طرف جبهه سرازیر بشه، اینو پیش بینی نکرده بودن. هواپیماهای ما رو پیش بینی کرده بودن قطع نرویم درست. کل تانک های ما به 2000 دستگاه نمی رسیده، به قطارش هم آمریکایی بوده، اینا هم درسته. سازمان ارتش هم آقای دولت بازرگان عمر سروادی رو از 2 سال که 1 سال، حالا عزیزانی که سنشون قدمانه یادشونه، خیلی هم استقبال کردن و گفتن کار خوبی کردن. سروادی از 2 سال شد 1 سال، توان ارتش شد 50%. بعد ما بومیسادی کادر ارتش بیاده که گفت اونها که میتونن شهر خودشون، حالا اونها که تو ارتش خدمت کردن، ارتش ها محلی نیستن، مثلا سپاه الغریر استان یزد، بچه ها استان یزدن، مگر این کسی ماموریت از جایی بیانجا، حالا به هر دلایلی اسکلت سپاه یزد همش یزدی هم. ولی لشکرهای ارتش اینطوری نیستن، لشکر 92 خوزستان خوزستانی نیستن، از سراسر ایران هستن. و اگر بگن کیا مخواه من شهر خودشون، هر کسی جای ناامن رو ول میکنه میره جای امن. لشکر کردستان مال خودش نیست، ارومیه هم همینطور، سیستان بلوچستان هم همینطور، نه همش غیر محلی هم. لذا وقتی که بگن بومی سازی، لشکرهای مردی به جای که تقویت بشن چی میشن؟ تضعیف میشن، یعنی کارشون میره شهرهای خودشون، اینا میمونن اینجا که توان مقابله با دشمن رو ندارن. خود دشمن هم اینا میدونستن، لذا ما گفتن حد اکثر آقای کیسینجر که خیلی دوراندیش بوده وزیر خارجه پیشین آمریکا، مگه 1 هفته صدام به تهران میرسه. خود عراقی ها میگفتن 24 ساعت ما به تهران میرسیم، بعضی ها گفتن 72 ساعت تهران که برسن یعنی چند سقوط جمهوری اسلامی. یعنی هدف این بود، منتها عواملش زمینه‌سازش این بود که چون ما انقلاب کرده بودیم، توان ارتش کاهش یافته بود، دی سرانش فرار کرده بودن، اعدام شده بودن، اینا آمریکا هم مقابل ما قرار گرفته و قبلا خب حامی شاه بود، اینا کشورهای عربی هم 3 کشور مخالفت کردن با حمله صدام به ایران، سوریه بود و لیبی و الجزایر، بقیه دیگه همراهی کردن. 53 تا با کشور عربی داریم، 3 تا مخالفت کردن، 50 تاش همراه عراق شدن. سازمان یعنی پیمان ناتو که آمریکا در رأس اونه از صدام حمایت کرد، پیمان ورشو هم که شوروی در رأس اون بود از صدام حمایت کرد، شورای امنیت هم تمام قد کنار عراق بود، عراق هم 35 میلیارد دلار ذخیره ارز، یعنی پول موجود تو بانکاش داشت، پول خارجی، با 12 لشکر 30 تیپ به 5400 دستگاه تانک و نفرور آماده حمله با امنیت داخلی مطلوب. یعنی علل ظاهر از لحاظ مادی اینا تمام به حساب کاری که می‌خواستن انجام بدن غیر ممکن نبود. خب عزیزانی هستن دوره‌های مختلف نظامی را دیدن، به میدونن غیر قابل اجرا نبود. اون چیزی که اینا را به هم زد بسیج بود. دلیل من چیه؟ دلیل من اینه، 4 تا عملیات در سال 59 آقای بنی صدر انجام داد، یکی پل نادری در غرب دیسفول، سخنرانی که گفت ما فردا تا فکه پیش میریم، بعد میریم جنوب بستان رو آزاد میکنیم، بعد میریم الاماره، اگه الاماره فکر کنم تا شوش 160 کیلومتر راه، حالا کم و بیش رو نقشه اگر اندازه بگیره با خطکش دقیق مشخص میشه. این حمله 2 ساعت بیشتر طول نکشید، شکست خورد. عملیات دوم مر جاده آبادان ماشه شروع کرد، باز تو اهواز سخنرانی که فردا ما معاصره آبادان رو میشکنیم، خرمشهر رو آزاد میکنیم، میریم به سمت بصره. اصلا فکر کنم نقشه مطالعه نکرده، بگن محال بود کارون بتونه عبور کنه بره خرمشهر رو آزاد کنه در یک حمله. این هم شکست خورد. سومی عملیات اومد تو منطقه هویده به نام نصر شروع کرد، شهید علم الهدا هم اونجا بود با شهدای دانشجویان خط امام، اونم با اشاره کل منطقه رو آزاد کنه. روز اول موفق بود، 800 تا اسیر از دشمن گرفتن، شب عملیات رو متوقف کردن و عقب نشینی کردن. این جلو دانشجویان خط امام خبر نداشتن، صبح در محاصره دشمن قرار گرفتن و قل و قم شدن، شهید شدن، جنازه‌شون مون تو عملیات بیت المقدس، فکر کنم شونده 17 ماه این جنازه رو زمین مون. چهارم عملیات بازم اومد تو جاده آبادان ماشر انجام نمای توکل که محاصره آبادان رو بشکنه، خرمشهر رو هم آزاد بکنه که اون هم به شکست انجامید. خب این نشون داد که اگر یعنی 4 عملیات ارتش محور بود، یه گردان سپاه بود، علام شهید علام الله نتیجه در بر نداشت. تصمیم گیرنده آقای بنی صدر بود، نمیتونست سپاه و جهاد و اینا وارد بشن، شکست خورد. بنی صدر که فرار کرد و برکنار شد و فرار کرد و اینها، ارتش به سپاه متحد شدم، بلافاصله سامان الائمه برگزار کردن، محاصره آبادان را شکستم. نتیجه که سلاحشون بیشتر نشده و کمتر شده بود. چرا؟ اون 4 عملیات بنی صدر که شکست خورده بود، ما چقدر تانک و توپ اونها دست دادیم، پس کمتر شده بود، توان ما بیشتر نشده بود، کسی هم به ما نفروخته بود. دومی عملیات 2 ماه بعدش بود، طریق القدس، که منم تو عملیات توفیق داشتم، مجبور شدم طریق القدس، اونم ارتش به سوا مشترک بودم، به پیروزی انجامید. سومی عملیات فتح المؤمنین بود، که درست شب عید که بیشتر جهان مردم تو خونه ها به شیرینی و بالاخره آجیل و مبارکباد اینا مشغولن، این برادران شما، پدران شما، عموهای شما تو منطقه فتح المؤمنین بودن، به خطر شهادت، به اسارت، به قطع نخا، قطع دست و پا رو به جان خریدن، به 8 شبانه روز جنگیدن، به پیروز شدن. منطقه فتح المؤمنین حالا کتنگ راهیان اون بودن، همش تپه، تقریبا تپه خیلی خوبه، به شرطی که دست شما باشه، اگر دست دشمن باشه کار بر شما مشکل میشه. حالا عراق اومده بود با فرصت، اینجا مستقر شده بود، تانکاش تو این شیارها، برای شیارها مستقر بود، تیربارهای تانک جلوی این شیارها هم همش مینگذاری کرده بود، دو سیمه خاردار. وقتی که بچه ها اومدن بیرون به تله انفجاری برمیخوردن، تیربارها متوجه میشدن، زوم میکردن، روشون شلیک میکردن. اون میدان مینام بود که حالا خیلی یاد شهدان معروفه اونجا. یعنی منطقه تپه خیلی خوبه، به شرطی که دست شما باشه، اگه دست دشمن باشه کار برعکسه. 70 کیلومتر هم در اون قمده و جلو تو فتح المؤمنین حوری 60 کیلومتر عقبش دارن، یا 70 کیلومتر، یعنی از بیخ شوش دانیال بردنش تا مرد فکه. من قبل از فتح المؤمنین رفتم شهر شوش، خلوت بود، شهر متروکه، بعد از عملیات رفتم نماز جمعه هم برگزار شده بود. یعنی اینقدر فرق داشت، یک عملیات شد، توپخانه دشمن از اونجا دور شد، مردم برگشته بودن با امیدواری به نماز جمعه با شکوه هم برگزار کرده بودم. چهارمین عملیات بزرگ بیت المقدس بود، 24 روزم طول کشید، از 10 اردیبهشت شروع شد، 61 تا 3 خرداد. خب ما اینا جای تانک و توپ جای نخریدیم، مدتی از دشمن به غنیمت گرفتیم، یعنی سامان الائمه غنیمت گرفتن، طریق القدس استفاده کردن، طریق القدس استفاده گرفتن، تو فتح المؤمنین استفاده کردن، همینطور تا آخر. یعنی مستاق ما باور کنیم که میتوانیم تو جنگ پیاده شد، باور کنیم که میتوانیم، هم طراحی عملیات، هم سازماندهی، هم مدیریت، هم اینکه آموزش‌های متنوع. از غواصی بود که بچه‌ها می‌رفتن تو سد گوتوند، اونجا آموزش می‌دن، تو سد کرج آموزش دیدن، هوای بسیار سرد، برای اینکه بتونن بلفجر 8 رو یا مثلا خیبر رو بعد رو انجام بدن، آموزش بسیار سخت. همش هم همین عزیزانی که از اونجا مدعیان بخشی از اونها بودن. خب اینها نشون میده که اگر ما پیرو مکتب عاشورا باشیم، عاشورایی باشیم، واقعی نمیاریم، شهید میشیم بریم بهش. من خدا میدونه سال 59 که جبهه آبادان باشم، از 60 اونجا تیرورچی بودم، شاید نزدیک به 100 بار بیشتر تا مرگ پیش رفتم، هم ترکش از بالا پشت دستم خورد، هم تیر تخت پشت ما رفت شد، هم تیر تا کالی پنجا اومد اینجا 4 سانتیمتر الوار سنگر نگهبانی تو اون گیر کرد. رفتیم تانکر آب بوده بگیریم، خمپاره خود تانکر آب پراکید، ما جون سالم دارم، رفتیم تو سنگر بشینیم، سنگر رو ما خراب شد، رفتم مثل تقوی چیشوالو کمد پایین، شب خاک پس میرفتیم بعدیم بیرون و ده ها مثل این. یعنی اینو میخوام بگم کسی مرگش نرسیده باشد نمیمیرد. حالا میگن اگر اینا نرفته بودن زنده میموندن اینجا تصادف میکردن، حالا قبرستون که حالا آمارش بیشتره از شهدای دفاع مقدس. شهیدان متا استقبال کردن به خاطر خدا، رفتن اونجا به نتیجه هم گرفتن. این چرا جنگ شروع شد؟ دشمن با اهداف بلند، هم خوزستان را از ایران بگیره، اروانود را از ایران بگیره، ایران 5 کشور کوچک بکند به حساب. حالا من نقشه را پیدا کنم، اینجا یکم دوره. صلوات بفرستید. محمد و آل. خوب درود بر شیخ رائد. بر سلامتی که صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این وصل نیست ها؟ خب پس دشمن داره اهداف بلنده، منتها دنبال بهانه میگرده، بهانه هم خودش پیدا میکنه. حالا بعدی میان با مغلدانه میگن امام چونی حرف زده، عراق تحریک شده، فلان کرده، مسئولی. نه بابا، اگر هیچ آقای مصدق نه شعار مرگ بر آمریکا داد، نه در زمان او سفارت آمریکا اشغال شد، نه گفت آمریکا شیطان بزرگه، نه گفت که اسرائیل باید محو بشه، نه هولوکاست را زیر سوال برد، نه گفت ما میخوایم هسته‌ای بشیم، هیچ کدوم از این شعارها آقای مصدق نداد. فقط گفت میخوایم نفتو، ولی اینا نفتو یک شرکت ایران انگلیسی بود استخراج میکردن، میفروختن 20% حالا اونم سودش و فروشش به حساب ایران میرفتن. اینا هم حساب کتاب نمیدن، همینطوری مثل کسی درخت پسه گل درخت بخره. این حالت نم تا بشکه نام گفتم ما اینقدر بشکه استخراج کردیم فروختیم. آقای مصدق گفت نه میخوایم ملی کنیم. اول انگلیس با کشتی‌های جنگیش او را تحریم که معاصره که نفت نتونه بفروشه، همین کاری که الان میخوان بکنن. بعدش هم آقای مصدق خیلی به آمریکا اعتماد داشت، میگفت استعمارگر نیست، میخواد از دست انگلیس خلاص بشه، به آمریکا پناه برده بود. درست همون جای ضربه خورد که اعتماد کرد. همون کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها اجرا کردن با 5 میلیون دلار، که اینا میگن رشوه دادن، یعنی پول هدینه ادامیش نشد، سرنگونش کردم. خب اگر نگفتن باعث ماندن میشد، آقای مصدق باز مانده باشه، به 20 سال نخست وزیر باشه. خب چطور سرنگونش کردم؟ او که شعار هسته‌ای نداد که من میخوام هسته‌ای بشم، او که شعار اسرائیل باید محو بشه نداد. هیچ اینا که من شمردم همش به تاریخ بررسی کنم. آقای مرسی تو مصر با انقلاب عمر رو کار مردم بهش رأی دادن، رابطش با اسرائیل قطنک نامه هم بر رئیس رژیم صهیونیستی نوشت، رو دوست عزیز خطاب که رابطه با ایران برقرار نکه. تو تهران اومد به جایی که از محور مقاومت دفاع بکنه به بشار اسد حمله که بشار اسد حامی بزرگ حزب الله لبنان به حماس بود، به او حمله کرد. با رهبر انقلاب هم دیداری نداشت، حالا راش ندادن، هماهنگ نشد، نرفت. من نم بالاخره دیداری صورت نرگفت، در صورتی که نخست وزیر هند شرطش برای حضور در جلسه تهران این بود که با رهبر انقلاب دیدار داشته باشه. پذیرفتن اومد ایران، بگن نه اومد. آقای پوتین 4 بار حداقل با رهبر انقلاب دیدار داشته، 3 بار یا 4 بار. خمینی آقا برگشت مستقیم رفت عربستان یا بلافاصله رفت مصر، رفت عربستان. یک سال نشد با کودتا سرنگونش کردن، تو زندانش هم کردن، حکم اعدامش هم صادر شد، حزب اخوان المسلمین هم با 84 سال سابقه منحل، اموالش هم مصادره شد، گفتن سازمان تروریستیه. خوب اگر نگفتن باعث موندن بشه، آقای مرسی باعث مونده باشه، آقای مصدق هم باعث مونده باشه، ولی جمهوری اسلامی همه این شعارا داد، همه اقدام ها انجام داد، هر روزم قدرتمندتر شد. خب این دیگه چیزی نیست که من خواب دیده باشم یا غیب بگم، هر کسی پژوهش کنه به این نتیجه میرسه. تو الان شما همه میگفتن دولت اسد باید بره، خب همه اونا رفتن، اسد ماند، ملک عبدالله مرد، حسنی مبارک رفت به درک، حالا خونه هنوز. خیلی اینا رؤسای جمهور آمریکایی که پس از دیگری عوض شد، ولی او ماند. اینا هم میگن مورسی، میگن دروغ میگن. چرا دروغه؟ با رأی اومده رو کار. خب اگر بگیم پدرش مثلا حافظ بوده او هم اومده رو کار، خب مگه آذربایجان آقای حیدرعلیف نبود؟ خب پسرش اومده رو کار، چرا به او ایراد نمیگیرن؟ تا ما یادمون حیدرعلیف بود فوت که پسرش اومده رو کار، خب چرا ایراد به او نمیگیرن؟ چون آمریکاییه. پادشاه ترکمنستان مرد، نظر یاروف چیدی بود، خب پسرشون برای رو کار، چرا به او ایراد نمیگیرن؟ چه پایگاه اسرائیل هم اونجا. خب چرا بشار اسد ایراد میگیرن؟ چه محور مقاومته. خب میگه چیده آشکاریه، چیده نیست که مثلا غیبگوی نیاد داشته باشه. یعنی اگر ماها این چرا جنگ شروع شد، بعد اهداف بلندی بود. حالا من انگوش شما رو میشمارم، میدونم شما یادتون نمونه، ولی حداقل جرقش بخوره. خودستان شعارش این بود صدام، ما عربیم، شما هم عرب، ما میخوایم برای آزادی شما بجنگیم. اگر شما مستقل بشید از کویت هم پولدار میشید، چون کویت نفت داره، شما هم نفت دارید، شما آب دارید و دشت آسرق کویت نداره. شعارش این بود. نمیگو من میخوام وصل به عراق دون کنم، بگن که دیر بارش نمیرفت. شعارش استقلال بود، دروغ میگفت. کدوم عقل سلیم بده اگه عراق چند هزار نیرو نظامی وارد خودستان بکنه، تلفات بده، اسیر بده، کشته بده، هزینه نظامی بده، بعد بگه آقای خودستانیا بفرمایید حالا من تقدیم شما میکنم کشور تشکیل بدید. هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. تصرف کویت هم اینو ثابت کن، بعد از ما بلافاصله به کویت حمله کن. دروغ میگفت برای اینکه مردم فریب بده. شعار بعدیش جزایر سگانه و میگفت ایران با جزایر ابو موسی و تنب بدر کوچک خارج میشه بده به امارات. دروغ هم میگفت، میگفت خودش مستقل بشه. ولی شعارش اینو میگن 3 میلیارد دلار هم پول از امارات گرفت پیش قسطش که اینا بگیره رو تحویلش بده. سومین هدفش تجدید ایران 5 کشور کوچک بود. گل نقشه بعدی نشون بدیم، بلوچستان، ایران، عربستان، کردستان و آذربایجان. شعارشون همین بود، 5 ایران کوچک بهتر از یک ایران بزرگ است، لذا ما از آشوب خلق ایران حمایت میکنیم. شعارشون همین بود. پنجمی هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بود که آرزوی همه بود، همه کفار، آمریکا، حتی شوروی. شوروی از این که ایران از پایگاه آمریکا خارج شده استقبال میکنه، چون شاه پایگاه آمریکا بود، حالا خارج شده بود. از اینکه دیر یوغو نمیرفت به ممکن بود خطر باشه برای مسلمانان جنوب شوروی، ناراضی بود از اینکه جمهوری اسلامی مستقل باشه. ششمین هدف عراق جاندارم منطقه بود که پلیس منطقه بشه به جای شاه سابق ایران. هفتمین هدفش هم رهبر جهان عرب. ما 53 تا کشور عرب داریم، حدود نزدیک به 500 میلیون عرب آسیایی آفریقایی هستند. 75% نفت و گاز دنیا اینجاست. صدام میگم من با رهبر این کشور عرب بشم. هشتمی هدفم پاداش بود، یعنی کویت رو بگیره به عنوان پاداش جنگ با ایران. میگن قبل از شروع جنگ تحمیلی تو مرز اردن آقای برجنسکی نماینده ریگان با صدام دیدار داشت، گفت ما با اهداف تو در داخل ایران مشکلی نداریم، تو قضیه کویت هم ما دخالت نمی کنیم. عراق همیشه آرزو داشت که کویت یک از استانهای اون بشه. بلافاصله بعد از ایران هم عراق به کویت حمله که با اینکه آمریکایی‌ها اونجا ناوهای آمریکایی حضور داشتن، انگلیسی‌ها حضور داشتن، اسپانیا، فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها حضور داشتن، ماهواره داشتن، آواکس داشتن، جاسوس داشتن، همه چیز داشتن. عراقی‌ها با لباس عربی نرفتن کویت رو تصرف کنن. 1 میلیون نظامی آماده کردن، حدودش میشه 60 لشکر با 6000 تانک. 11 شب قصد حمله به کویت کردن، 5 صبح از مرز کویت عبور کردن، 8 صبح کویت رو تصرف کردن. خانواده امیر کویت با هلیکوپتر آمریکایی رفت عربستان. 9 ماه هم در اشغال اونها بود. خب یعنی اونها این همه ماهواره و که ما پلاک ماشین میگم میتونیم بخونیم، به این همه آواکس، حداقل 4 فرمان یا 6 فرمان آواکس، با این همه جاسوس نفهمیدن عراق میخواد تانک ها برای چی اینجا ذخیره کرده. خب این تانک ها نزدیک کویت بود. اینا گفتن بده عراق بیا و کویت حمله کنه، بعد ما کویت رو میکوبیم که عراق بیرون کنه، عراق رو میکوبیم که عاجز بشه از کویت دره، بعدا قرارداد میبندیم، تمام اینا رو بازسازی میکنیم، دوباره کارخونه های نیمه تعطیل ما فعال میشه. بعدا شعار ما اینه امروز عراق حمله که فردا ممکنه ایران حمله کنه، پس ما باید اینجا باشیم. چرا چند بار تو حالا گفته به عربستان اینا که اگر ما نباشیم 2 هفته هم دوام نمیارید؟ خب در مقابل کی؟ غیر از این دیگه میگن ایران محور منطقه، به این گروه هم بتونن به ایران تکیه بکنن، به اینا رو سرنگون کنن. چند بار طالب اعتبار گفته که شما 2 هفته 1 هفته مقاومت می‌کنید. لذا این اهداف هشگانه بود که عراق دنبالش بود، ولی با همت شهیدان که شهید شیری که در عراق شهید شد، در اسارت شهید حسنی، چهار شهیدان که اینجا هست، به سر شهید عکسشون نیست، همت کردن به نگذاشتن این توطئه تحقق پیدا کنه و کاری کردن که دیگه اش که جرأت حمله به شما پیدا نکنه. یعنی چه؟ افغانستان آقای بوش اشغال کرد، شرق شما که ایران اشغال کنه، بعد اومه غرب شما عراق اشغال کرد که مثل خرچنگ دو طرف شما رو بگیره به ایران اشغال کنه، جرات نکرد. خواستن دولت اسد رو سرنگون کنن که حزب الله لبنان به حماس تضیف بشه، بعد بیان دولت شیعه عراق هم سرنگون کنن که متحد ماست، بعد بیان سراغ ایران. این هم خب برعکس شد، هم دولت اسد موند، هم الان دولت فعلی عراق رو کار اومده، هم مجلسش هم دولتش همه ایرانی، انگار همه طرفدار ایران هم. یعنی شده نور علی نور در واقع، هم نخست وزیرش، هم رئیس جمهورش که بهتر از قبلیت، هم رئیس مجلسش، اون هم همینطور. مقاومت در عراق هشتش روی نقش اول رو داره، الان رئیسش هم نماینده بزرگ مجلس، یعنی با رأی بسیار خوبی. بنابراین اینا برعکس شد قضیه، یعنی قلتنمای ایران شروع شده. حالا بعدی ها نمونم، واقعا اگر ارق ملی هم دارن با حد دقیقا اینا پاشون که بشینی چنون از کوروش داریوش دوت میکنن و رستم و نارگ آب از دهن آدم میفته. ولی وقتی که پای همت شد میکنم ما چه کار داریم تو سوریه، ما چه کار داریم تو عراق، واقعا تو ارق ملی هم داری، خب بگذار ما اونجا باشیم. خب چرا آمریکا با 11 هزار کیلومتر از اون طرف دنیا بیا افغانستان رو اشغال کنه، چند میلیون آواره به سمت ایران سرازه با آوارا گد افغانستان می اومدن، ناامنی ایجاد نمیکردم، نه واقعش مشکلی برای ما نداشتم. عراق اشغال بکنن چند میلیون آواره به سمت ایران بیاد، اینا برای ما دردسر نداره، برای خود جاسوس داخلشون نمیاد، دوز نمیاد، آیا عذیت نمیشن مردم؟ ما میتونیم بی تفاوت باشیم که کشورهای همسایه یکی پس از دیگری اشغال کنن، آوارا به سمت ما سرازی بشن؟ زمینه ما مسلمانی، مسلمان باید مسلمان دفاع بکنه. خب این نقشه که شما دارید میبینید پیدا شد. ببین این ظرف 200 سال گذشته این اطرافش از ایران جدا شده، این رنگ های که اطرافشه از ایران جدا شده، با اینکه مردم مسلمان بودن، شیعه بودن، محرم و صفر داشتن، رمضان داشتن، هدای علمیه بوده، مراجع تقلید بوده، همه اینا داشتن، ولی چون طاغوت در رأس کار بوده اینا از ایران جدا شده. این سبد کمرنگ بالا قرارداد گلستانه که فتحعلی شاه قاجار امضا کرده، بعدیش سبد پررنگ ترکمنچایه که هم گوشه دریای خزر. همین زمانی که اینها جدا نشده بود، بله 50% دریای مازندران مال ما بود، دریای خزر. خب وقتی که اینا جدا شده که 50% ما نیستیم، اونا میگن دروغ میگن، یعنی شوروی تا قبل از انقلاب یعنی اینجا بوده، این شورویه، اینا همه شوروی. خب مقدس شاهیران هر جا خواست بره تو دریای خزر، این که اصلا نقطه مقابلش بوده، شاه آمریکایی بوده، دیر زربین شوروی بوده، چطوری مقدس بره ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، هر جا خواست کشتیاش مانور بدن، سید ماهی کنن، ردماجیش کنن بشن، دیر زربین بودن، چون بلوک شرق بوده، این بلوک غرب بوده. پنج کشورنگ بدن جدا شدن با سائل مشخص، نقشه مشخص و به سازمان ملل شدن. بعدی ها شایعه میکنن که بله 50% در خطر مال ایران بود، جمهوری اسلامی نمونم بخشید، ایران نمونم باج داد به روسیه، ساحل به او واگذار کرد. دروغ بزرگ، اصلا همسایه ما روسیه نیست، همسایه ما در شمال غرب آذربایجانه که عضو سازمان ملل مستقله، شمال شرقش هم ترکمنستانه، این زرد زرده، اینا هم عضو سازمان ملله، چه ربطی به روسیه داره؟ شمال شرق اون قزاقستانه، همچون چیزی پخش میکنه. یا میگه قرارداد ترکمنچای 99 ساله بوده، دروغه، نوشته الالعبد. الالعبد یعنی چه؟ شهرها هم یکی که نام برده اینا الالعبد به روسیه واگذار شده، فرض کن 99 ساله بوده، 1828 میلادی بسته شده، 1927 میلادی تموم میشه. خود همون رضا شاه بوده، چرا پس نگرفته؟ بعد رضا خان 37 سال محمد رضا بوده، آمریکا هم همش بوده، خب چرا پس نگرفته؟ به جمهوری اسلامی چرا ربطی داره؟ یک ذره بر رضای خدا کسی نمیره اون نقشه یا قرارداد مطالعه کنه حرف بزنه. هی میگن ما شنیدیم و پخش میکنم این نقشه، برم مشوره ملل متحدم بخونم چطوری میشه کشور مستقل میشه بعد اونجا میشه. جمهوری اسلامی را به چیزهایی متهم میکنن که اصلا دخل و تصرفش نداشته. این بهره تا سال 49 جز ایران بوده، انگلیس بر محمد رضا پهلوی فشار آورده که باید بهره از ایران جدا بشه، من مردم مگه این برای من مثل خودکشی میمونه. مردم از من به بعدی یاد میکنن، میگن ما حلش میکنیم، میرن مجلس رو با کیف انگلیسی میبینن. روز جمعه تو خونه امیر عباس اویده جلسه میگذارن، آقای نخست وزیر به رئیس مجلس دکتر ریادی میگه که اعلی حضرت میفرماید سرنوشت بحرین را سازمان ملل تعیین بکنه. روز جلسه مجلس شامل هندوستان که نباشه تولدش بکنم. آقای هویدا میره جدیر خارک، اصلا تو تهران نبوده. جلسه را گرفتن، تصویب کردن که سرنوشت بحرین را کی تعیین بکنه؟ سازمان ملل. سازمان ملل هم یک تا نماینده فرستاد بحرین، اسم 13 نفر بهش گفتن 13 نفر بپرس که میخوام مستقل بشن یا یکی از استانها ایران باشن. 13 نفر گفتن ما میخوایم مستقل باشیم، مگر اینا سعودی الاصل بودن. همین شده رفراندوم. این نبوده که مردم برن سر صندوق و به جدایی رای بدن، نه، از 13 نفر پرسیدن. آرستش کتاب زندگی نامه و خاطرات امیر عباس اویدا نخست وزیر، آرستش چند صفحه آخر بینا مربوطه. ببین اینا اینطوری هن، مثلا قرارداد 1937 رو داشتن امضا کرد تحت فشار انگلیس. اون ننوشته که ما 1300 کیلومتر مربع از خاک نفخید ایران به نام نفخانه و خانقین در جنوب قصر شیرین در استان کرمانشاه به عراق واگذار کردیم. یعنی چی نوشته؟ نوشته پذیرش تصمیمات کمیسیون های 1914. یکی از بندها، یکی از کمیسیون ها این بوده. و شما 500 برنگ بخونی اینجا ننوشته که ما خاک واگذار کردیم. یا همون نوشته بند دومش که تعیین مرز آبی دو کشور بر اساس تالوک فقط مقابل آبادان به طول 7 کیلومتر. خوب با ثروت نگفتم بقیه حاکمیتشو به عراق واگذار کردیم، ولی سوال ما اینه اگر او واگذار نکرده به چه حقی رژیم عراق به محمد رضا پهلوی اولتیماتوم داده که همه کشتی‌ها که وارد اروند میشن با یعنی شط العرب اونا میگن با پرچم عراق نصب کنه، بعد نیرو دریای ایران اینا رو اسکات کنه باش برخورد قهریه میشه. خوب معلوم میشه اون واگذار کرده بوده. من وقت ندارم بیشتر اینا توضیح بدم. خب چرا دوم، چرا هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم؟ مگر سال روز حمله با گرامی بدارم؟ و هفته دفاع مقدس که به ما حمله شده، عراق پیشرای میکرده، ما چرا باید گرامی بداریم؟ سه تا منظور از اینه. یکی ردمایشه، قدرت نمایی، یعنی رجه نیروهای مسلح، رجه پیاده، موشکی، هوایی، دریایی، بسیج، انواع بسیج، بلوچ جدا، کرد، عرب، اینا در قالب بعدش قدرت نمایی بکنن تا دشمنان ببینن برن در صحنه. این یک. دو، ارج نهادان به کسانی که به موقع اقدام کردن به طرف جبهه سرازیر شدن. اگر سلیمان در کوفه به موقع اقدام کرده بود آیا مسلم شهید میشد؟ آیا امام حسین شهید میشد؟ او 4000 اخکار کشته شدن، 4000 نفر تواب. بله غلاف شکستن، غسل شهادت کردن، به جنگ ابن دره رفتن. خب اگر این 4000 نفر در کربلا بودن که اصلا کربلا اتفاق نمی افتاد. مسلمان شیعه هم بودن، به موقع اقدام نکردن. ولی شما به موقع اقدام کردید، به طرف جبهه سرازیر شدید، نگذاشتید دشمن بخواستاش. این مهمه، ارج نهادن به اونهاست. سومش چیه؟ سوم اینه که ما عبرت بگیریم، فکر بکنیم چرا سال 59 به ما حمله شد، چرا حالا حمله نمیشه. اون روز ضعیف بودیم حمله شد، حالا قوی هستیم حمله نمیکنم، باز اگر ضعیف بشیم حمله میکنم. عبرت بگیریم. پس سه تا، یک قدرت نمایی، دو ارج نهادن، سه عبرت گیری. قتال 59 احساس کردن ما ضعیفیم، به ما حمله کردن، 13600 کیلومتر مربع خاک ما رو اشغال کردن، با ده ها شهر و صدها روستا هزاران نفر مردم رو اسیر کردن، بردن، تجاوز و تعذیب نوابیس مردم به غارت. خب حالا احساس قدرت کردیم، الان قدرتمند حمله نمی کنم. برادران بسیار خوب، هزینه دفاع بسیار کمتر از هزینه تسلیمه. ببینه عراق که مقاومت نکه اشغال آمریکا شد چقدر خسارت دید، به چقدر نوابیتشون تعرض شد. افغانستان چه بر سرش اومد، لیبی برامی چه بر سرش اومد، ولی شما یک کم هزینه کردید، مقاومت کردید، اشکا جرات نکه به کشور شما چپ نگاه بکنه. آمریکایی‌ها جرات نکردن به هواپیمای عراقی که تو ایران نشستم حمله کنن، یعنی حدود 340 فروند هواپیمای جنگی عراق اومد تو ایران نشست که آسیب نبینه. آمریکایی‌ها جرات نکردن اینم رو بمبارون کنن، چون ممکن بود بلندشن برن مواد آمریکا رو بکوبن. جرات نکردن اینم بمبارون کنن. این قدرت. دو تا ملوان پاسدار 15 تا ملوان آمریکایی رو به اسیر گرفتن. با اینکه هواپیماها کنارشون بودن، هم فرانسه و آمریکایی، F-18 هم بالای سرشون. اینا گریه میکردن تا 1.7 میلیارد دلار پول خسارت ما نگرفتن، اینا هم تحویل ندادن. چمدونی هم گرفتن. یه آقای ترامپ میگفت که اوباما نتونست چطور این پول مقدر بشماره به ایران بده. اوباما گفت آبا که چون سیستم بانکی ایران تحلیل ما چمدانی بهشون تحویل دادیم. خب اینا قدرت ماییه. خب چرا این نقشه اول بود که تجدید شد؟ نقشه دوم میخواست تجدید بشه، میخواستن ایران این شکلیش کنن. این بنفش سمت چپ، این طرف بلوچستان نوشته به انگلیسی، بعد نوشته ایران به انگلیسی، جنوب غرب عربستان، بعدیش سبز رنگ کردستان، بعدیش زرد رنگ آذربایجان. خب چرا اومدن عرب های عراق و کردهای سوریه با اینا بشه اضافه کردن و آذربایجان شوروی؟ چرا؟ برای این که اونا رو وادار کنن، از اینا حمایت کنن، به اینا احساس تنهایی نکنن، از ایران جدا بشن. وقتی که جدا میشن گفت حالا این گام اول فعلا شمالا خودستان ایران عربستان بشه، قیمت بره سازمان ملل یا تحت قیمت عراق تا بعد. خب صدام که رادی نمیشد که بصره بیان اضافه کنه، اینجا بصره هم اضافه شده. کردستان سوریه، خب بخشی شوروی، سوریه مورد حمایت شوروی بود، ترکیه عضو ناتو بود، عراق هم که صدام بود که به حساب حامیش شرق‌غرب بودن، خب نمیتونن جدا بشه. هدفشون کردستان ایران بود، گام اول بشه یه کردستان بزرگی سبز رنگ یه تهیه شده. تاریخ هم چنین کشوری نیست، تو هیچ نقشه تاریخ ما ندیدیم که چنین کشوری بوده باشه، به اومده باشن چهار کشور تیکه تیکه کرده باشن. بالا هم که آذربایجان، ایران و اردبیل غربی شرقی، به اردبیل، به بخشی از زنجان، به آذربایجان شوروی سابق، اونم بهش اضافه کردن. خب این تحقق پیدا نکرد. اینجا هم طارق عزیز میگه نگاه کنید، طارق عزیز وجود 5 ایران کوچک قابل تحمل تر از ایران بزرگ است. صدام هم چه حرفی زده. بریم سراغ نقشه بعدی. این نقشه تو شهر ماهوت عراق پیدا شد، تو کتاب های درسی بود فکر کنم سال 66 احتمالاً، کتاب درسی بود. دیدن که بله اینجا نوشته عربستان، این بالا نوشته ایران، این گوشه این سمتش دارین ببینید پیدا این فلش تکون بخوره، این نوشته ایران، این نوشته عربستان، این هم نوشته خلیج عربی، این هم یک نقشه الاحواد نوشته با جیمی، خوزستان و گوشه رو بخش از هرمزگان بهش اضافه کردن، اینجا هم نوشتن خلیج عربی. اینا هم پول هم خرج کرده بودن برای این کارا، اینطور نبوده یک شبه نقشه ها تهیه بکنن. همین چند سال پیش بکنم چقدر پول دادن به کتاب های درسی حالا نمیدونم پاکستان و یا بعضی از کشورهای عربی، عربستان داد که پول چاپ کتاب بده نقشه ها توش بدن خلیج عربی. خب بچه داره ابتدایی با نقشه خلیج عربی آشنا میشه تا دانشگاه، خب شما میخوای برگردنی کار آسونی هم نیست، پول خرج میکنن. مثلا شما میگن چرا حالا دو تا من به فلسطینیا کمک میکنی؟ بابا امارات حاضر یه کشتی فقط کمک های اولیه و اسباب بازی و لوازم تحریر و کیف مدرسه بفرسته نوار غزه، بگه هدیه برادران به خواهران اماراتی، به برادران به خواهران عزیزم در فلسطین، هرچی شما ریشتی پنبه میکنه. خب بچه اسباب بازی داره میبیند و لوازم تحریر و کیف و توپ فوتبال و والیبال. خب حالا شما اگر بخوای دو ریال خرج کنی میگن که ما خودمون جوان بیکار داریم چرا میخوای خرج کنی؟ این سودان طرف ما بود، کشور سودان دریای سرخ. عربستان با 3 میلیون رو خریدش، جیبوتی با ما بود در تنگه باب المندب، عربستان ما پول خریدش میخرن. لبنان هر سال حداقل 3 میلیارد دلار از عربستان پول میگیره، همینقدر هم از آمریکا. و توقع دلارش از شما حمایت کنه، حزب الله که طرف شماست. اگر نمیگم شما برید پول خرج کنید آقای دنیا بشید، حداقل موقع آقای شما نشن، آقایون نشن و شما مستمر نشید، با پول خرج کنید، با حضور داشته باشید. وگر نمیان یکی پس از دیگر این کشورها از چنگ شما در میارن، میان تا بیخید اون موقع دیگه باید تو کردستان با داعش بجنگی، تو کرمون باید با داعش بجنگی. ولی شهیدان شهید حجاجی به امثال او شهید علادادی رفتن سوریه، نگذاشتن داعش به هدفش برسه. سرلشکر سلیمانی رفت اونجا، نگذاشت داعش به هدفش برسه. بعد تهمت زدن بینا اینا خاطر پول میرن. من رفتم از جانشین تیپ القلیل پرسیدم، گفت چقدر تو صفم حاضرن 10 میلیون تومان بدن ببرن مدافعین حرم بشن؟ گفت طلا فروش جدشنه، دکتر قلب هد، مهندس هد، رشته الکترونیک، همه چی هم میخوام برن سوریه. 3 بارم اونو با آزمایش بدن که سالم باشن و آموزش ببینن برن اونجا. ما میگیم که نه لازم نیست و نمیشه. حالا خیال میکنن مثلا آدم جونش کف دست بگذره، زن بچه‌شو ول کنه بره اونجا که مثلا روزی چند دلار بهش بدن. واقعا این با منطق و عقل جور میاد. همین تهمتن زمان جنگ میدن به بچه‌ها اینجا، میگفتن اینا بیکارن، نمیخوان درس بخونن برن جبهه. ما تو بسیج بودیم، مسئله هست تو بسیج احمدآباد به موتور سوزکی داشتیم، 4 تا ام 1 میشتیم این طرف خورجین، 4 تا هم برنو میشتیم اون طرف خورجین. رفتیم مسجد جامع آموزش اصلی شب اول، همه فرار کردن الا مرحوم حاجی فتح الله شیخادی خدا بیامرزه، او مون دیگه همه در رفت. پدر علی فقط اون تک تک نامه دیگه همه در رفتن. ما این قضیه حرکت رو ادامه دادیم تا صحن مسجد جامع دیگه پر میشد از آموزش اصل، حالت تیراندازی به زانو و مثلا نشسته و اینها. همین رفتیم تو مرسه راهنمایی که ناصر محمدی هم اونجا جزء آموزش دیدگان بود، همون با اصلیه شروع میشد. بعد یک جیپ اون دادن، جیپ ما گواهی نامه نداشتیم، نم ترمز خوبی نداشت، یه سیمرغ هم دادن اونم خوب ترمز نمی گرفت. تا 4 افضل ما توسر تا اونجا هم میرفت یک وقت مثلا برای کلاس اونا 4 افضل. همین بچه ها خودشون هم این کار رو کردن، کسی اصلا نمیگفت که تو شما ما. حالا تهمت میزدن بچه که شما پایگاه مخابیر، میگفت نه حتما با پدرش دعوا شده، این بدنش دعوا شده، این میره جبه پرباش نیست کار بکنه، پرباش درس بخونه. این زبون زبونه تلخیه، این باعث میشه ادهی مقایمتشون کم بشه. حالا هم دارن ادهی بسیجی ها رو میگن که بله این به خاطر سهمیه میره پایگاه، ما 25 میلیون 900 هزار بسیج داریم با کارت ملی ثبت نام کردن، ولی این قدم در گوشه این بچه ها میخونن که پایگاه نیان. الان میره جلسه بعدی جامعینی 7-8 مثلا پایگاه زنان میبینی که 30-40 هستن، بیشترشون زنان بالای 40 سال، در گوشه خوندن که نیان. پایگاه برادران میری کلاس میبینی که جوان ها مثلا کم ها. خب اگر این کم بشه به دشمن ارزیابی کنه، شک کم نکن که به شما حمله میکنه. اینا برای زدن پایگاه موشکی یعنی پادگان نظامی مشکلی ندارن. الان شما برید تو گوگل ارت همه پادگان ها میتونی پیدا کنی. من خونه خودم پیدا کردم، خونه خودم با تانکر آب که پشت بام راپله بود، با درخت توت مجنون که جلو بود دیدم تو چیز نقشه گوگل ارت. خب پادگان نظامی که جای خود داره، اونا زدنش خیلی مشکل نی. ولی شما هزاران پایگاه بسیجی دارید که با یک پیامک جمع میشن، و یک پیامک میبرن خونهشون. خب چطوری میشه بدنی؟ 3-2-3 پایگاه داره، کارخونه پایگاه داره، مدرسه پایگاه داره، مسجد پایگاه داره. اینا میتونن همه جا پدافند مضایقی انجام بدن، در یک زمان هم نباشن و موتور خودشون هم بیان. خب این که نمیشه بمبارون که. لذا بسیج نقطه قوته. مبادا خدا نکنه کسی با زبونش تضعیف کنه. ولی ممکنه من بسیجی اول کارم درست نباشه، اخلاقم درست نباشه، سر اسلام هم بوده، ممکنه من پاسدار مثلا بعدی موقع برخوردم پسند دیگران نباشه. کل تشکیلات سپاه را نگاه کن، چگونه دشمن را از پا در آورده، به در سوریه و عراق پیروزی آفریده. موشکی سپاه چگونه نقطه تن موشکار سپاه داعش را از پا در میاره. حالا ممکنه من سپاهی هم بعدی موقع برخوردم پسند شما نباشه، کارم پسند شما نباشه. نبار سپاه بسیج رو تضعیف کنه خاص دشمنه، اگر اینکه کسی خدا میدونه ناخواسته داره به دشمن خدمت میکنه. خب این همه رو آمریکا میگه ما سپاه رو تحریم میکنیم، شخصیت رو سپاه تحریم میکنیم. اگر ما هم شروع کنیم علیه سپاه تبلیغ کردن، با اونا چه فرقی داره؟ گروه خاصه اونا رو اجرا میکنیم. خب این شد 2 تا چرا، یکی چرای جلوی جنگ و برسه، یکی چرای هفته دفاع مقدس و سومین چرا هم چرا اصلا دفاع میگن دفاع مقدس. هر کشوری حق داره در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه، چه کمونیست باشه، چه بودایی باشه، چه هندو باشه، چه مسیحی یهود، هر چی میخواد باشه. سازمان ملل هم وظیفه رو ازش حمایت بکنه، ولی دفاعش مقدس نیست و خود اینا هم ضد دینن. مثلا شوروی در مقابل آلمان ایستاد، دفاعش مشروع بود، ولی خودشون کمونیست بودن، ضد دین، مسجد را به انبار تبدیل کرده بودن. حالا شما بگید دفاع مقدس حله؟ مقدس یعنی پاک و پاکیزه. مثلا مرغ به گوسفند حلال یا نیستم؟ حالا اگه مرده بخوری چه؟ مرده اینا دوزی باشه، درست ذبحش نکنی، خب درست نیست؟ بله، اصلش حلاله. مقدس به چی میگن؟ که پاک و مطهر باشه. به مسجد میگیم مقدس، به کعبه میگیم مقدس، به مسجد الاقصی میگیم مقدس. لذا مقدس، دفاع مقدس هم سه تا مؤلفه داره، سه تا رکن داره. یک، نظام باید اسلامی باشه، یعنی اسلام بخواد پیاده کنه. حالا رضا شاه بدون مردم رو کشف حجاب میکنه، جمهوری اسلامی میخواد بدون مردم رو با حجاب کنه، نمیتونه حریف نمیشه. فرقش هم اینه، عروج شرابخونه و آبجو فروشی و مشروب فروشی رسما بود، میگفتن این مغازه اینا میفروشه، حالا ممنوعه، ممکنه مخفیانه هم تولید کنن هم وارد کنن هم توزیع کنن هم بخورن. زمان امام علی هم بود عروج فاحشه‌خونه رسما بود، در جاهای شراب مذهبی هم بود، ولی الان ممکنه کسی مخفیانه کار غیر اخلاقی کنه. زمان امام علی هم بود، شلاقش میزدن، حدش میزدن، زنای محسنه کرده بود، سنگسار میشدن. به اینها در سراسر ایران بگردی، یک نمیتونی مغازه پیدا کنی بگن این مغازه مشروب آبجو میفروشه، یا یک کارگردان بتونه فیلم سکسی بسازد به پخش کنه. حالا بعد حجابی بله هست، ولی بی حجاب که ما نداریم. بی حجاب اینه کسی هم روسر سر نکنه، پالخ بیاد تو خیابون. حالا بعد حجاب بله داریم، با این همه ماهواره ها و شبکه های مجازی مثلا اینها که هست. لذا این میشه نظام اسلامی. نظام اسلامی با احتکار، با اختلاس، با حقوق نجومی مخالفه، ولی عناصر خلافکار همه جا هستن. آیا عناصر خلافکار اینا جهادگرن؟ اینا روی جهادی دارن؟ اون کسی که 57 میلیون تومان حقوق میگیره، این واقعا مدیر جهادی یا مدیر غربگرا که خانواده‌اش در خارجه؟ خب این که جزء اهداف نظام نیست. عناصر خلافکارن، اون کسی که وام 300 میلیارد میگیره، میره 4% میره جای دیگه 20% سود بگیره، این روی جهادی؟ روی جهادی شهریاری داشته، غنی سادی 20% انجام داده، یک ریال هم فوق‌العاده نگرفته. همین حالا هم هزاران دانشوی جاری تابستون برن روستاها، شروع میکنن مدارس و خونه های مردم را بازسازی کردن. این میشه جهادی؟ سازندگان موشک روی جهادی دارن، پهوارها، پهوارسازا روی جهادی دارن. قاطی نکنیم ما خیال کنیم که اگر یک نفر حالا احتکارچی اینا این همه جنس مردم تو انبار گرفتن، اینا واقعا مؤمنن؟ اینا بزرگترین خیانت کردن، با انشاءالله محاکمهشون بکنن، حتی بعدیشون با اعدام کنن. فکر کنم 3-4 نفری هم حکم اعدامشون صادر شده. ولی کار قادم خدات مشکله، اینطور نیست که یک روز افشا این کار بکنه، شاید 3 سال طول بکشه. باید حوصله کنیم تو این کارها. یعنی هر جا اگر فساد وجود داره، اختلاس وجود داره، احتکار، اینها به حساب نظام نداره. یعنی اگه نظام جمهوری اسلامی نبود بهتر بود؟ خود شاه که 5 میلیارد فقط پول خودش بود تو آمریکا، شاه دور دستش هم خودمون چقدر بردن. خب برابر انقلاب زندگیشو بررسی کنید. هر وزیر زمان شاه پیدا کنید یک زنی رابطه نامشروع داشته، تو خاطرات فردوس بخونید کدوم وزیرات حالا بدترینشون بعد از انقلاب تا حالا با یک زنی رابطه نامشروع داشتن با زنان. ولی تو خارج الان ببین هر روز میگن این برکنار شد با فلان زنی رابطه داشت. بدترین رئیس جمهور ایران برنیسر حساب کرد تا حالا کدومشون کل ثروت اینا جمع بدن قد یک ثروت آدم چیز نبوده. خب بله، بعد جا هم مثلا اختلاس میکنن. یعنی من نمیگم اینا نیست تو کشورها، اینا جد به قانون اساسی به اهداف نظام نیست. اینا در جایی که آرمانگرایی اسلامی پیاده نشده هنوز، ما باید کمک کنیم، به نمایندگانی رأی بدیم که قاطع باشن، مثل شهید مدرس باشن. به رئیس جمهوری رأی بدیم که قاطع باشه و از نظام و انقلاب دفاع کنه. به غربگران رأی ندیم، دادیم میشه بلای جان ما. چهارمین، چرا ما چرا در منطقه حضور داریم؟ اگر ما حضور نداشتیم، مطمئن باشید اینا الان در تهران بودن. اگر من بتونم نقشه تنگه باولمندب اونجا نشون بدم، ببینید که اگر ما در منطقه نباشیم، یمن که الان نمیدونم چقدر کمکش میکنی، اونه سریع نمیدونم. این دریای سرخ اینجاست، 2250 کیلومتر طولشه. شما اگر بخوای با کشتی بری دریای مدیترانه، نزدیکترین مسیر اینه، از تنگه هرمز بیای بیرون، بری تنگه باب‌المندب، بری دریای سرخ، کانال سوئز اینجا بگذری، دریای مدیترانه بری اقیانوس اطلس. خب حالا شما اگر اینجا به یمن کمک نکنی، این یمن اینجاست، این یمنه، به یمن توسط عربستان و امارات اشغال بشه، به یک پارچه بشه دریای سرخ آمریکایی، چون عربستان که آمریکاییه، یمن هم که تصرف بشه میشه آمریکایی، این بطر هم که جیبوتی بوده شده آمریکایی، سومالی هم که آمریکایی اینجاست، این بیرون تنگه باب‌المندب اینجا، این هم سودان که طرف شما بوده شده آمریکایی، مصر هم که تقریبا هست. بالاخره الان شما میری کشتی ها شما، ولی اگر نشد این باید این دفعه 13-14 هزار کیلومتر مسیر خود را دور کنی، بری دماغه آفریقا که توی نقشه نیست، از اونجا بری اقیانوس اطلس، بیای تنگه جبل الطارق، از اونجا دنیا مشکل پیدا کنم. صلوات برسید. اونجا باید بری، یعنی دشمن با پرروی تمام از اون طرف دنیا اومده، دریای مدیترانه را شمال و جنوبش گرفته، دریای سرخ هم را گرفته، اومده اطراف شما افغانستان را اشغال کرده، عراق هم اشغال کرده، میخواد سوریه هم را تصرف کنه، بعد ما هم اینطوری دست بسته بشینیم تا سراغ ما هم بیان، در حالی که ما توانه این کار را داریم، موشکای ما دقیق‌تر از موشکای آمریکاییان، آمریکا با ناواشون دریای مدیترانه 30 خورده موشک به سوریه شلیک کردن، هفتش گم شد. شما 6 تا موشک زدی تو ساختمون نگه 5 کیلومتری آمریکایی‌ها بود، آمریکا رسوا شد اینجا، آمریکا شعارش ضد داعشه، خب حالا 5 کیلومتریش داعشه چیکار میکردن؟ اگر به من خبر نداشتم که چطور تو بیابون براود 5 کیلومتر نرسید صاف اینا رو ببینی، اگر بگه داشتم چگونه در بودن اونا امنیت اونجا زندگی میکردن؟ اینجا آمریکا رسوا شد، اصلا جوابی برای گفتن نداره. ولی موشک‌های شما 6 تا موشک خورد، حداقل 40 تا اثر کرده اینا. ولی کسی گفت، یکی از خبرنگارا آمریکایی گفته که 1000 نفر اونا کشته شدن داعشی‌ها. خب اینا قدرت نمایی شما، اینا خیال میکنن کسی پول خرج اینا میشن، بی تو اینترنت بدن، بودجه نظامی ایران رتبه 92.5 دنیاست، رتبه 92.5 بین 200 کشور، ترکیه رتبه 15، گویا اینکه نفتم نداره، فقیرتر از شما، نصف ایران هم مساحتش ترکیه، رتبه بودجه نظامیش 15، رتبه شما 92.5، عربستان رتبه بکنه 7، امارات هم همینطور، میلیاردها خرج میکنن که نگذره شما آرامش داشته باشید، و شما مثلا بچه ها ردمنده با صورت خودشون با سیلی سرخ نگر میدارن، موشک درست میکنن، پهواد درست میکنن، پهواد آمریکایی رو زمین میشونن، آرکیوس رفتاد بهتر از اون میسازن، تو هسته‌ای تو نانو پیشرفت، هر جا ما تحریم بودیم پیشرفت کردیم، نانو تحریم بودیم رتبه ششم جهان هستیم، موشک تحریم بودیم حداقل جزو 10 کشور برتر دنیاییم، جنگنده تحریم بودیم، کوثر تمام ایرانی هم ساختیم، انواع اژدر به موشک به زیردریایی قدیر نساخت ایرانه، تانک کرار ساخت ایران بهتر از T-99، ولی ساعت موچی تحریم نبودیم نساختیم، هزاران میلیارد ساعت ایرانه همش خارجیه، این تبلت لپتاپ تحریم نبودیم نساختیم، گوشی موبایل تحریم نبودیم نساختیم، قطعات ماشین تحریم نبودیم نساختیم، یکو که دلار گرون شد پراید 8 میلیون شد، اون موقع 20 میلیون و 20 میلیون که شد رو لبنیاتم، چون اگه لبنیات بشه مکشه روش نونبا، مکشه رو نونش، آرایشگر مکشه رو سرما اصلاح کردنش، بنا مکشه رو مزد خودش، همه رو مکشن گرون میکنن دیگه. پس جوانان بسیار خوب، تحریم مانع پیشرفت نیست، این هم تمام منابع دارم، من یه موقع آمار و ارقام زیاد دارم وقت بکنم، هم نفت داریم، هم گاز داریم، هم اورانیوم داریم، هم مس داریم، هم روی، هم آلومینیوم، هم سنگ آهن، جوانان خوشفکر متدین نابغه هم زیاد داریم، فقط این مسئولین باید نرا کشف کنن، شناسایی کنن، حمایت کنن، خوبشون تولید کنن. ایران کشور 4 فصله، در طول سال کشاورزی کنه 4 فصله، هیچ کنه همسایه ها نیستن، ایران 25% نفت و گاز دنیا تو ایران جفتش با هم، چهارراه جهانی ایران قرار گرفته. از شرق به غرب نزدیکترین مسیر ایران به دریای مدیترانه، از شمال به جنوب هم آسیای میانه دریای خزر به خلیج فارس نزدیکترین مسیر ایرانه. یعنی تو میتوانی راه آهن رو اضافه کن، اتوبان رو اضافه کن، ترانزیت کالا انجام بده، پول اینو از نفت درآمدش بیشتره. خب نفت آخر میشه دیگه، آخر نمیشه. ضمناً از کشورهای همسایه از امنیت شما بتونن ترانزیت کالا انجام بدن، دیگه به مخالفین شما کمک نمیکنن، نوام کنن، چون به نفعشونه. مثلا هند و افغانستان و پاکستان از ترانزیت کالا استفاده میبرن عراق و سوریه، پس کمک نمیکنن مخالفین شما بتونن جار نوام کنن. اینو هست که انشالله اگر حالا یادداشت بهم بده ببینم. بله انو الوت دقیقه به اون وقت دارم، دو سه دقیقه است که تو اینجا رسیده گذشته 6-7 دقیقه. پس چرا در ببین 4 تا چرا ما گفتیم. یک، چرا جنگ شروع شد؟ چرا هفته دفاع مقدس را گناهی می‌داریم؟ چرا دفاع دفاع مقدس می‌دانیم؟ چرا در منطقه حضور داریم؟ اینم عرض کردیم که هر جا تحریم بودیم پیشرفت بود، هر جا تحریم نبودیم پیشرفت نبود. اگر اختلاس هست و احتکار و گران فروشی و دزدی و اینها، اینا با روحیه جهادی سازگاری ندارد. اینا روحیه غربگرای خونوادهشون یا تو استرالیا یا تو کانادا یا دو تابعیتی هستن یا تو لندن زندگی میکنن، اونجا اینجا میان یا بعضی مسئولین رو به کار میگیرن، من نمیدونم چرا. در حال روحیه جهادی با اینا سازگاری نداره، کسی به حساب اسلام و جمهوری اسلامی نگذره. بعضی میگن رهبر چرا قدرت به خرج نمیده؟ سازوکار جمهوری اسلامی اینه که رهبر بر سه قوه اشرافیت داره، ولی مدیریت به خودشونه. مثلا شما رئیس جمهور رو تعیین میکنی، او وزیر رو به مجلس پیشنهاد میده، نماینده مجلس رو شما تعیین میکنی، این وزیر رو رأی اعتماد بهش میده. اگر خلاف که استیضاحش میکنه، برکنارش میکنه. باید شما به نماینده و رئیس جمهوری رأی بدی که پای نظام صفر بیستن. قوه قضاییه رئیسش رو آقا منصوب، ولی مدیریتش با آقا نیست. اصل کمیسیون اصل 90 تو مجلس هم نمی شکایت ها بررسی کنه. مجلس شورای نگهبان 6 تا از حقوقدانش رو مجلس تعیین میکنه، فقیش رو رهبر انقلاب منصوب میکنه. آقا نمیتونه مستقیما استاندار برکنار کنه، وزیر رو برکنار کنه، رئیس جمهور هم نمیتونه برکنار کنه، مگر اینکه رئیس جمهور یا مجلس رو استیضاح کنه و بگه ایشون کفایت سیاسی مثل بنی سعد این کار که گمان برکنارش که، یا دیوان عالی کشور بگه رئیس جمهور مجرمه، یعنی محاکمه کنه بگه مجرمه، باید برکنارش کنه. رهبر ختمش میده، هشدار میده، میگه مراقب دشمن باشید، من به اینا اعتمادی ندارم. برجام میخواید امضا تصدیق بکنید، مذاکره اشکال نداره، ولی 9 تا شرط میگذاره. خب آقایونی که با رأی من شما رو کردن شرط رعایت نمیکنن، قرابر چه کنه باشون؟ بعد میگم ما 23 میلیون مردم به ما رأی دادن، 25 میلیون به ما رأی دادن، برنامه های ما رو تایید کردن، تو مخالف مثلا برنامه مردمی، مظلومیت میگه کم در دو سرخه. میگن امام علی بهش گفتم مگه نمیدین تلو و دوبر میخوام برن فتنه کنن، گفت چرا؟ گفت چرا نمیگیریشون؟ گفت چگونه من مردم بفهمونم اینا میخوان توطئه کنن؟ میگن اینا صحابه پیامبران، میخواستن برن حج عمره، جلوشون رو گرفتی. یعنی با حضرت میداند بگذره برن اونجا فتنه کنن، با عایشه لشکر جمع کنن، بیان بصره کشته بشن، بعد مردم بفهمن اینا خلاق کردن. آقای رفیق بود، میگن رفتم پیش امام گفتم که امام مگه نمینی آقای بنی صدر داره چقدر بهشتی و خامنه ای و به حساب رفسنجانی حمله میکنه؟ گفت چرا؟ گفتم چرا چی نمیگی؟ مضمونش نه. گفت من بنی صدر براش ارزش قائل نیستم، به او هم رأی ندادم، من برای 11 میلیون رأی مردم ارزش قائلم، هر وقت نظر مردم برگشت منم اقدام میکنم. که مردم وقتی که شعار علی بنی صدر دادن، مجلس هم میسیزش کرد و بعد امام برکنارش کرد، بعد فرار کرد با صورت تراشیده و لچک سر به نان زن خلبان با مسئول رجوی رفتن پلیس که عکسش من دارم اینجا. هم یعنی سازوکار بدونیم، قانون اساسی رو مطالعه کنیم. من خواهش می‌کنم شیخ راهب، یک از عزیزانی که راجان چیزا، هر روز یک صفحه کاغذ آچار اصول قانون اساسی رو بزنه اینجا، یک هفته باشه دوره برداره که مردم با قانون آشنا بشن. ان شاء الله همه شما موفق باشید برای سلامتی رهبر انقلاب، سکاندار انقلاب اسلامی که به حق جانشین امام هستن. قبل از انقلاب زندان و تبعید، بعد از انقلاب تو مسجد ابوذر ترور شدن، 8 سال جنگ، حضور فعال در جبهه، 8 سال سابقه ریاست جمهوری، 4 سال نمایندگی مجلس، اون زمان امام گفتم مجتهد مسلمه دا، هنو امام تو دنیا بوده سال 68 قبل، حالا هم که 30 سال جایی نبوده که ما بگیم اگر امام بودیم مشکلو حل میکه واقعا نتونستن. برای سلامتیشون صلوات بفرستید، برای شادی روح شهدا میکنه صلوات. اللهم صل علی محمد و آله. خب اگر سوال دارید دوست دارید سوال بپرسید توضیح بدیم. چطور؟ چه جنگ ادامه یافت؟ نه سوال اینه؟ ببین این بله، اون زمان هم پا تابلوی دانشگاه هم می نوشتن آقای طالبی. حضرت علی می فرماید اگر می خواهی کسی را بشناسی به اطرافیانش نگاه بکن، اگر دیگه اون آدم صالح و مؤمن و آگاهی هستن خوبه، اگر دیگه آدم های ناصالح هستن دنیا طلب هم بدون آدم خوبی نیست، ممکن است برایشون عقب جانب باشه. شما ستاد انتخابات که نگاه بکنی بیشتر موقع میفهمی شعاره که میدن میشه متوجه بود تا اندازه ای. همون زمان هم یادم اول انقلاب شهیر صدوقی در یه عدات الله خاتمی گفتن به حبیبی رای بدید، آقای بنی صدر خیلی شعارها جذاب میداد، ما گوش حرف آقای شهیدان کردیم، شهید صدوقی رای ندادیم به آقای بنی صدر. خب بعضی دوستان برای مسخره میکردن که ایشون طرفدار آخونده به او رای دادن، ولی حبیبی صالح در اومد، ولی بنی صدر خیانت که باعث سقوط خرمشهر نام شد. نمیگم مردم در این مقصرن، ولی باز حداقل حرف علما را بیشتر گوش بدن. جنگ هم بعد از خرمشهر گال بعدی جا حالا هم مطرح شده، شایع شده بود که عربستان گفته اگر ایران جنگ را تمام بکند ما خسارت میدیم. بعد که بررسی کردن دیدن هیچی، نه نامه ای نه تعهدی. تا اون موقع هم هنوز عراق به عنوان متجاوز معرفی نشده بود، 2500 کیلومتر مربع خاک ما هم در اشغال دشمن بود، شهر نفسر و قصر شیرین هم هنوز در اشغال دشمن بود. اگر ما آتش بس را میپذیرفتیم عراق از خاک ایران بیرون نمیرفت، به چه بسا مثل کاری که هیتلر در لهستان کرد بعد از اینکه تجدید قوا میکنه یه گروهی مثل خلق عرب تو خوزستان یا منافقین یا دموکرات کنن که چند تا خمپاره بگه به طرف عراقی ها شلیک کنید، بعد بگن ایران نقص آتش بس کرده و حمله کنن به ما. شاید 100 سال باز نیروهای عظیم نظامی در جبهه ها نگه داریم مدار 600 کیلومتر، شهرها را بازسازی نکنیم، مردم آواره بر نگردن، چون ممکن بود هر لحظه آتش بس شکسته بشه. بدترین حالت آتش این بلندی ها جولان سوریه 53 سال پیش اسرائیل اشغال کرد، شورای امنیت قطعنامه صادر کرد، سوریه آتش بس را پذیرو، اسرائیل هنوز بیرون نرفته، شرک سازی هم میکنه، رجزخونی هم میکنه، به داخل سوریه هم حمله نظامی هم انجام بده، هواپیماش اینا موشک اینا. علتی که طولانی شد غرب کمک کرد، مستندش هم موجوده، خود غربی ها میگن غرب به صدام کمک نکرده بود، در سال 61 صدام از اینا شکست خورده بود، همون سالی که خرمشهر آزاد شد. این غرب بوگه 8 سال جنگ و طولش داد، نه ایران. ما چه کنیم؟ به ما حمله کردن، باید خودمون دفاع کنیم، دفاع تا زمانی که بپذیره دشمن شرایط ما را. حالا دیگه امشب چون وقت هم اومد، اگر یه موقع بادم عاشق رو زحمت کشتم ما در خدمتون هستیم، من قشنگ میام قطعنامه ها بردون تشریح میکنم، قراردادهای مرتبط با جنگ ایران و عراق تشریح میشه، نقشه عملیات هم چند تا تشریح میکنیم تا قشنگ واضح و روشن باشه. انشالله موفق و معید باشید برای سلامتی خودتون، خانواده خودتون، آقای عاشق راهب، کسانی که زحمت کشیدن با او همکاری کردن. صلوات بفرستید.